سوره یونس رو مرتبا بخون تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره، آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مزامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح الله و سبح الله که در قرآن هست. اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب مهمه جای قرآن، یعنی مهمه، هیچ نقطه‌ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد، اما بعضی جاها افراد مختلفن که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن. همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن را با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت از اون قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان می نشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمی داریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو خوند.
بخش حدیث هدایت تقدیم شد به شما دوستان عزیز. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. میریم سراغ سوال بعدی. شنونده عزیز پرسیدند: من از بدو تولد مریض به دنیا آمدم، آیا خداوند بعد از مرگ و در روز قیامت با ما ارفاق می کند؟ از استاد رضا محمدی می خواهیم که پاسخ این دوست عزیز را بدن.
قطعا اینجوریست، چون خودش هیچ تأثیری در بیماریش نداشته، او بیماری ورث خودش ایجاد نکرده، خداوند به او عوض‌هایی خواهد داد که در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این شخص بودن، همه آرزو میکنن کاش جایشون بودن که اون عوض‌ها رو خداوند در قیامت بهشون بده. دو، در قیامت و در برزخ دیگه این معایب رو نداره، به انسان سالم کامل مثل بقیه. و سه، انتظار خدا از او مانند انتظارش از انسان‌های سالم نیست. چه بسا دو رکعت نماز او رو خداوند از هزاران رکعت نماز انسان‌هایی که جایگاه دیگری دارن، از خونم که امکانات بیشتری دارن، خداوند بهتر قبول کنه. پس از اون طرف خداوند هم از او به اندازه وسعش توقع داره، نه بیشتر. عمده اون نکته اول که عرض کردم، بله، به خاطر این رنج و دردهایی که تحمل کرده، به خاطر این ناراحتی‌هایی که داشته، به خاطر این از خونم که ضعف و نقص و اون مشکلاتی که داشته در دنیا، خداوند به همه اینها عوض خواهد داد. تأکید میکنم عوض خواهد داد، نمیگم ثواب، حتی نمیگم تفضل، میگم عوض خواهد داد، که این عوض فرق میکنه با ثواب و تفضل، که انقدر زیاده، انقدر مهمه که همه مردم بدون استثناء آرزو میکنن کاش جای او بودند و اون معایب رو داشتن.
بهلی از آینه بردار در ایوان خدا،
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک برنامه را خدمت شما اعلام میکنم که اگر سوالی دارید مطرح کنید، در ایران اگر هستید 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. برادر محترمی پیامک زدند، پرسیدند آیا در قیامت موجودات دیگری هم هستند به غیر از انسان، مثل چرندگان و پرندگان و امثال آنها؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، از آیات و روایات به دست میاد که خب جن هم مثل انسان است، اون حتما مشهور میشه. حتی حیوانات هم از آیات و روایات به دست میاد که مشهور میشن. ازل بخوش و خوشرت، زمانی که حیوانات وحشی مشهور میشن. آیات دیگه هم داریم که از حشر حیوانات سخن گفته. در روایات هم داریم که حیوانات مشهور میشن در قیامت. اگر حیوانی بی جهت به حیوان دیگه ظلم کرده باشه، اون حق اون حیوان مظلوم ازش گرفته میشه. پیامبر فرمودن ینتصف القرنا عن الجما، حق حیوان بیشاخ از حیوان شاخدار گرفته خواهد شد. پس حشر دارن، منتها نه اینکه مثل انسان بخوان بهشت و جهنم داشته باشند و بعد بخواد نفس مجردی داشته باشند که بخواد باقی باشه. در ذیل آیه آخر سوره مبارکه نبع که ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، روایتی داریم که وقتی قیامت که شد، اون عدالت بین حیوانات هم برقرار شد، هر دو حیوان، حیوان ظالم و مظلوم، هر دو میمیرن و چون نفس مجرد ندارن نفسشون محو میشه، بدنشون هم خاک میشه. کافر که این صحنه رو میبینه میگه کاش او هم مثل این حیوانات حیوان بود و الان که اون حق مظلوم ازش گرفته میشد خاک میشد. یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، کافر هم اونجا میگه کاش او هم خاک بود.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. فرصت امروز ما هم به پایان رسید. از اینکه ما را شنیدید و همراهی کردید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، بدرود. جان فدای تو که
هم رسیدیم به ساعت ده قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت ده. گروه طالبان از کمک‌های جهانی استقبال کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله دارو و غذا به کمک نیاز دارند. دیروز با دعوت سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان بیش از 1 میلیارد دلار وعده کمک سپردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز پس از نشست ژنو اعلام کرد که اهدا کنندگان بین المللی متحد با ارائه کمک بشردوستانه با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار برای حمایت از افغانستان شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین هشدار داد که احتمال فروپاشی اقتصادی در افغانستان بسیار جدی است. هفته گذشته سازمان ملل متحد درخواست فوری 606 میلیون دلار کمک به افغانستان را ارائه کرده بود. سخنگوی طالبان گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر را درباره وقوع جنایت جنگی در افغانستان رد کرد. ذبیح الله مجاهد در حساب توییتری خود نوشته است که گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره اینکه این گروه مرتکب جنایت جنگی شده اند را به شدت رد می‌کنیم. مجاهد افزوده است که گزارش‌های سازمان دیدبان حقوق بشر نباید بر مبنای اطلاعات نادرست تهیه شود. سخنگوی طالبان از گزارشگران سازمان‌های حقوق بشری خواسته است شرایط را از نزدیک ببینند و حقایق را گزارش کنند. یک مسئول امنیتی در پاکستان اعلام کرد طالبان گذرگاه مرزی تورخم را دوباره بسته است. با گفته این مسئول امنیت مرزی در پاکستان که نخواست نامش فاش شود، طالبان از اسلام آباد خواسته است تا به تمامی شهروندان افغانستانی که در آن سوی مرز تجمع کردن اجازه ورود بدهد، اما این درخواست با مخالفت مقامات پاکستانی مواجه شده است. این مسئول امنیتی افزود که طالبان نیز در اقدامی از نیمه شب گذشته رفت و آمد عابران را از مرز ترخم بسته است. طبق این گزارش، گذرگاه مرزی ترخم از اواسط ماه اسد به علت تدابیر کرونایی برای عبور و مرور بسته شده بود و شمار زیادی از شهروندان افغانستانی در آن سوی مرز برای ورود به کشور پاکستان همچنان در حال انتظار هستند. از سوی دیگر، بسته شدن این گذرگاه سبب شده است که عبور وسایل حمل و نقل بین دو کشور نیز به کندی انجام شود. روسیه و ترکیه اعلام کردند که کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان را به میدان هوایی کابل ارسال می‌کنند. عبدالهادی همدانی، سرپرست جدید میدان هوایی بین‌المللی کابل، گفت که مسکو و انقره برنامه خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به میدان هوایی کابل به زودی اعلام می‌کنند. سرپرست جدید میدان هوایی بین‌المللی کابل افزود که روسیه و ترکیه اطمینان دادند که در روزهای آینده طیاره‌های حامل کمک‌های بشردوستانه این دو کشور برای مردم افغانستان راهی کابل می‌شود. همدانی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات فنی در میدان هوایی را مانعی برای از سرگیری کامل تردد هوایی بین‌المللی مسافران توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت که آمریکا عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان که بر ریاست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد، اظهار داشت که همه ما امروز با یک شرایط جدید و چالش جدید در افغانستان روبرو هستیم و باور داریم که بخش مهمی از عامل وضعیت بی‌ثباتی، ناامنی و شرایط نابسامان کنونی در کشور افغانستان با سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در این کشور برمی‌گردد. وزیر امور خارجه ایران پیام این نشست را در دو سطح سیاسی و انسانی ارزیابی کرد و گفت که در سطح سیاسی باید این پیام واحد را به افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن، با ثبات و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت فراگیر ملی و متشکل از همه طرفها میتواند ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین دیدگاه ایران را در سطح انسانی تشریح کرد و گفت که معتقد هستیم در ابعاد انسان دوستانه مردم، زنان و اطفال در افغانستان در سالهای گذشته و در هفته‌های اخیر با وضعیت تأسف‌باری مواجه هستند و امروز جامعه جهانی موظف است و باید کمک‌های انسان دوستانه فوری و سریع خود را به افغانستان ارسال کند. امیر عبداللهیان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشورهای مختلف به سمت افغانستان اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جلوگیری از ورود موج جدید پناهندگان و آوارگان افغانستانی تمام مرزهای خودش را باز نگه داشته تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان بتوانیم تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را باز نگه داریم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه با روزنامه اکسپرس تریویو مدعی شد که سالهاست در کابل سکونت دارد. درست بیخ گوش دشمنانی که در دوران جنگ او را شخصیتی شبیه به روح میپنداشتند. این سخنگوی طالبان که ماه گذشته اولین بار در یک دهه پس از کنترل این گروه بر کابل یک کنفرانس خبری برگزار کرد، گفت که طی این سالها در کابل سکونت داشته است. مجاهد که سالها فعالیت مخفیانه داشت همچنین مدعی شد که در دارالعلوم حقانیت در شمال غرب پاکستان به تحصیل پرداخته که بر دانشگاه طالبان یا دانشگاه جهاد هم شناخته می شود. سخنگوی طالبان گفت آنها، یعنی آمریکا و نیروهای ملی افغانستان، قبلا فکر می‌کردند که من وجود خارجی ندارم. این سخنگوی 43 ساله گفت که آنقدر از حملات و تلاش‌های آنها برای توقیف خودم فرار کرده بودم که آنها جدا فکر می‌کردند که ذبیح الله یک شخصیت ساختگی است، نه اسم مردی که واقعا وجود خارجی دارد. ذبیح الله مجاهد افزوده است که اغلب اوقات نیروهای آمریکا به محلی‌ها پول می‌دادند تا اطلاعاتی درباره مکان حضور من دریافت کنند. آنها با استفاده از چنین اطلاعاتی بارها عملیات‌هایی به امید یافتن من انجام دادن، اما من هرگز برای خروج از افغانستان تلاش نکردم و حتی به آن فکر هم نمی کردم. معترضان در اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی که با قاشق در زندان صهیونیستی جلبو تونل کندن و خود را نجات دادن، ده‌ها قاشق به سمت سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن پرتاب کردند. رامی عبدو رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه با انتشار عکسی از همبستگی با اسرای گریخته از زندان جلبو رژیم صهیونیستی در توضیح آن نوشت که مظاهره کنندگان در اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی ده‌ها قاشق به سمت سفارت رژیم اشغالگر در واشنگتن پرتاب کردند. عربی 21 هم در این خصوص نوشت که این اقدام به منظور تمسخر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، رژیمی که ادعای استحکامات امنیتی فوق‌العاده را در زندان‌هایش دارد، اما این اسرا توانستند با حفر تونل از زندان فرار کنند. 6 اسیر فلسطینی روز 6 سپتامبر با حفر تونلی طولانی از زندان جلبو در شمال فلسطین اشغالی فرار کردند. رژیم صهیونیستی که هزاران نفر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خود را بسیج کرده است، 4 اسیر از مجموع 6 اسیر فراری را دوباره توقیف کرده و هنوز 2 نفر آزاد هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان، تشکر میکنیم از حضور شما و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما در بخش خبر. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه زنده باد زندگی. دعوت میکنیم این برنامه را با هم بشنویم.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یک قدمی است.
زنده باد زندگی. زندگی خدایا ما را و راه راست هدایت کن.
سلام و صبحتان بخیر.
سلام دوستان عزیز، روزتان پر از لحظه ها و خاطره های خوش.
به زنده با زندگی امروز خوش آمدین.
الهی که آرام باشین،
برقرار باشین
و حوصله هم داشته باشین که امروز ما را همراهی کنین.
از رادیو دری در خدمت شما هستیم، حاضر و آماده.
در خانه هایتان،
سر زمین هایتان،
در دکان هایتان،
درون موترهایتان،
در هر جایی که رادیو گکایتان در کنارتان باشه،
خدا را شکر که میتونیم با شما همراه باشیم.
همکاران خوب ما در برنامه امروز عبارتند از فاطمه جان میرتقی صدا بردار برنامه،
خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه،
نویسنده برنامه علی عطایی،
کارشناس بخش موضوعی برنامه خانم مینا سپهری، مشاور و مشاور خانواده و روانشناس.
بله، خب ما همی طرف هستیم داخل استودیو، زینب بیات
و علی عطایی.
دیگه چی داریم؟
دیگه بخشای معمول روز سه‌شنبه رو داریم، مثلا بخش کتابخانه را داریم و صدایشون هم دای عزیز داریم، پیامکاشون داریم.
بله،
به هر حال گفتنی امروز هم در برنامه زنده با زندگی زیاد هست.
نیلوفر جان نوروزی هم از کابل با ما خواهند بود با گزارش. خب برای ما میتونین پیامک بفرستین. شما دوستای عزیز یک سهم ویژه دارین در برنامه تحت عنوان پیامک.
بله، شماره های ما هم در افغانستان 0794717144 هست و در ایران هم 3800226.
خواهی نخواهی کسانی را الگو میگیریم در زندگی دوست عزیز.
بله، خواهی نخواهی طرف کسایی نگاه میکنیم و از اونا راه و رسم زندگی را ما یاد میگیریم.
این الگوها چه خصوصیاتی دارن آیا؟
و بهترین الگوهای ما و شما چه کسانی باید باشن؟
در زندگیم اولین سرمشقم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که از فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام عرصه زندگی خود سرمشق میگیرم.
عبادات، در معاملات، در معاشرات اگر اینها ضعیف باشه، خب یقینا انسان ضعیف در جامعه جلوه میخوره. پس همیشه انسان مؤمن و نه تنها هر انسان باید به دنبال یک الگوی کامل باشه، فرق نمیکنه هر چی باشه.
به نظر من گذاشتن خوب است وقتی که یک کس را الگو انتخاب میکنی، کوشش میکنی از او کارهای خوبی را برداشت کنی.
خب تشکر از شما که همین اول برنامه سهم گرفتین در موضوع برنامه. دوست عزیز، در قرآن کریم که هم الگو و هم معلم زندگی ما هست، خدای مهربان پیامبر ما مسلمان ها را بهترین الگو معرفی میکنه.
درست است، هم رفتار پیامبر و هم گفتار پیامبر برای همه مسلمان ها الگوست.
اهل بیت پیامبر هم همه خصوصیت دارن.
خدمت شما عرض بکنم که امروز بنا بر روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست.
بله، امامی که به چیا معروف است؟ بخشندگی.
بله،
خلق خوش. و خلق خوش، خلق خوش، مگر در زندگی غیر از خلق خوش، غیر از دست باز و بخشندگی، چه چیزی دیگه میتونه خدا و بنده های خدا را از ما راضی بسازه؟
و ایرم بگویم که مگر جز خیر و صلاح در این الگوها چیزی دیگری هست؟
بسیار فایده دارد. انسان باید تمام علمه را سرمشق قرار بدهد، درباره زندگی آنها تحقیق کند و زندگی آنها را با زندگی خودمان مقایسه کنند و سرمشق بگیرند، مثلا از در مقابل سختی ها، در مقابل مصائب.
کلانا و سرسفیدا و پیچ سفیدا و ریش سفیدا و با تجربه ها، دنیا دیده ها، مثلا مله ها، مولوی ها، تحصیل کرده ها، خیلی به ما گفتن که همراه هر کسی رفیق نباید شد.
درست است، اونا به ما توصیه کردن و گفتن که با هر کسی در رای ما روان نباید باشیم،
با هر کسی رفت آمد نداشته باشیم.
گفتن که وقتی که با کسی خیلی رفیق و صمیمی میشیم، کم کم رویه و رفتار او شخص روی ما تاثیر میمونه، کم کم.
بله، کم
و
کم.
ما هم مثل او شخص میشیم.
بله، این کم کم ما خیلی نمیفهمیم، ما دیگران میفهمیم.
بله، از قدیم هم گفتن که هر کسی را باید از رفیقش بشناسیم.
خب گپ که در اینجا رسید، اینا لغایتایی میگه با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی.
خب از این مثل کرده، مثل بهتر آدم پیدا کرده میتونه؟ یعنی همین بهترین مثل نیست؟ یک مثل خیلی خوب نیست؟
بله، خب مثل خوب است ولی بله. میشه پیدا کرد. مثلا شاعر گفته رفیق اهل غفلت هر که شد از کار میمانه.
آه، یه خوب است، یه خیلی خوب است، یه خوبش بود، یه مالی
خوبش.
بود.
بله.
خب یک دفعه دیگه بخونم که ما این حفظش کنم.
رفیق اهل غفلت هر که شد از کار میمانه.
از کار میمانه. اهل غفلت هر کس الگوش باشه او هم دیگه از کار میمانه. خب بازم برگردیم به موضوع الگو و بپرسیم که الگوی شما چه کسی هست زندگی؟
بله، یک الگوی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بسیار خوب، از شما میشنویم پاسخ این سوالا را در گفتگوی که خانم نیلوفر نوروزی بر ما فرستادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های ارجمان و همکاران گرامی در برنامه سلام بر شما، روزتان بخیر. با صحبت و گفتگوی ما در شهر هرات همراه ما باشین. یکی از سلام به برنامه زنده باد زندگی و این گفتگوی ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما خواهر محترم و شنونده هایی که هم اکنون صدای ما میشنوند. امیدوارم که خوب و خوش باشن. نامم روح الله رحیمی هست، یکی از شهروندان شهر هرات.
خوش باشین و موفقیت سر راه شما. جناب آقای رحیمی، بحث ما در برنامه ما این هفته الگوپذیری هست. بخیم از جناب شما بشنویم که اولین الگوی شما در زندگی شما کی بوده و فعلا چی کسی هست و چرا این شخص برای شما و الگوپذیری برجسته بوده؟
یقینا وقتی که یک انسان در دامان زندگی و اجتماع خانواده، پدر و مادر و خواهر و برادر وقتی زندگی میکنه، خب یقینا فرزند از طفولیت متوجه به افعال و رفتار و اعمال و گفتار پدر و مادر خود هست. خود در ابتدای زندگی تا وقتی که یک جوان وقتی جوان میشه و به سن تکلیف رسیدن، اینه که الگوی یک فرزند یا یک شخص در خانواده پدر و مادر او هست و همو تربیه و همو به اصطلاح زندگی پدر و مادر سر طفل خیلی تاثیرگذاره. خب همه ما و شما وقتی در خانواده ایم از پدر و مادر الگو میگیریم و ما خودم در ابتدا پدر و مادر الگوی ما بودن و من میدیدم زندگی که اونها میکردن، اعمالی که داشتن، رفتاری که داشتن، سر خود ما شخصا تاثیرگذار بود چون ما فرد همو فامیل بودم و فرزند اونها بودم. و اما در قدم بعدی وقتی که انسان به سن تکلیف میرسه و وقتی خود میشناسه و میفهمه که من کی هستم و چی هستم و روی چی هدف باید زندگی بکنم، وقتی که به سن تکلیف میرسه، بحث اینه که چون ما الحمدلله مسلمان هستیم، یقینا باید الگوی ما یک پیشوای کامل باشه. اگر الگوی ما خدای ناکرده ناقص باشه و یا الگوی ما خدای ناکرده ضعیف باشه در اعمال، در رفتار، در اخلاقیات، در عبادات، در معاملات، در معاشرات، اگر اینها ضعیف باشه، خب یقینا انسان ضعیف در جامعه جلوه میخوره. پس همیشه انسان مؤمن و نه تنها هر انسانی باید به دنبال یک الگوی کامل باشه، فرق نمیکنه هر چی باشه. و یقینا الگویی که ما وقتی مکلف شدم، الگوی ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
سلامت باشین و عمر بلند داشته باشین جناب رحیمی. در کنار این که همه ما و شما دوست داریم که از بزرگان دین خود الگو برداری بکنیم، از رویش و سیری از اونا پیروی بکنیم، اما دوست داریم که الگو هم باشیم در بعضی جاها و در طی زندگی که داریم میکنیم برای فرزندای خود، برای اعضای خانواده و بقیه. شما کدام یک ترجیح میدین، الگو باشین یا بیشتر الگو بگیرین؟
خب یقینا هیچ کس تا وقت تقلید نکنه و یک مقلد نباشه در هیچ کار موفق نمیتونه شو یک نوآوری و ابتکار داشته باشه. حالا در بحث الگو پذیری هم، تا زمانی که یک انسان الگوی نداشته باشه، تقلید از اونم الگو برای خود نکنه، بعد از اون نمیتونه او الگو قرار بگیره. خودم شخصا دوست دارم که هم الگو بگیرم و هم کسی باشم که الگو و پیشوا و رهبر جامعه باشم. و یقینا من دوست دارم در هر دو حالت 50-50 کار کنم، چرا که انسان خالی نیست در تمام ابعاد زندگی. تا زمانی که وقتی از دنیا میره انسان، خالیگاه‌های داره، تجربیات اضافه میشه. خو یقینا 100% باید ما از بزرگان دین، از پدر، از مادر، از کسی که در هر عرصه‌ای که از ما بهتر میفهمه، در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی، در عرصه اخلاقی، ما چقدر خوبه که الگو بگیریم. و همچنین که الگو گرفتیم، از خودمون یک شخص پیشوا و یک رهبری باشیم برای فامیل خود، برای برادر خود، برای پدر و مادر خود و برای فرزندهای آینده خود میتوانیم الگو باشیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب هستم در کنار شما عزیزان از برنامه زنده باد زندگی و همچنان از الگو میگیم. یک بخش از گفتگو شما شنیدن، اما خدمت شما عرض بکنم که یکی از دلایل داشتن الگو در زندگی این میتونه باشه که آدم بتونه همین راه درست زندگی خود انتخاب بکنه و با چشم باز زندگی بکنه.
راه درست بتونه انتخاب بکنه. الگوهای ذهنی و فکری ما آدما سال هاست که در وجود ما رشد کرده. بله. و اینمی راه زندگی را میسازه و اینمی الگوهاست که در واقع ضامن خوشبختی ما میشه یا خدای نکرده بدبختی در زندگی ما میاره.
و اینکه الگوهای رفتاری یک خانواده که کاملا خوشبخت باشن چی ها میتونه باشه و خانواده های دیگر چگونه از اونها باید الگو برداری بکنن؟
الگوهای رفتاری در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، متاسفانه عنعنات غلط، رفتارهای نادرست، حتی در تربیه اولاد ما واقعا ضعیفیم. اکثر خانواده‌ها وقتی ما مشاهده میکنیم، فرزندان رنج میبرن از بعضی از نابسامانی‌هایی که در خانواده وجود داره. مثلا حرف طفل شنیده نمیشه یا یک صحنه دیکتاتوری در خانواده حاکم و حکم فرما شده که یعنی هر چی بابا و مادر بگه، یعنی فرزند حق اعتراض یا حق حرف یا اظهار نظر نداره. متاسفانه در افغانستان ما، خب وقتی به مشکلات و چالش ها وقتی روبرو میشیم خیلی زیاد هست و بعضی از مشکلات هایی که امروز در خانواده ها هسته، اینمی بسیار تاثیر خیلی بزرگ سر جامعه ما گذاشته. عنعنات غلطی که هسته، مشکلات های زیادی که هسته، اینا باعث از این میشه که رفته رفته یک سعی میکنی الگوها هم به اصطلاح مختلط بشه. یک طفل تعجب پیدا میکنه که من از کی الگو بگیرم. مثلا وقتی سعی میکنیم ما نگاه میکنیم در جامعه ما، بعضی از کسایی که مثلا حرف از تمدن و حرف از فهمیدن و ترقی و پیشرفت میزنن، اونها هم بعضی اکثر جاها دامنگیر عنعنات و رسومات غلط جامعه شدن که واقعا این خیلی نابسامانی خیلی بزرگه در جامعه ما.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای رحیمی از شما که وقت خود را در این مصاحبه برای برنامه ما گذاشتین. موفقیت برای شما آرزو میکنم با عمر بلند.
زنده باشین. تشکر. من هم واقعا خیلی خوشحال شدم. تشکر از شما که واقعا برنامه خوبی داشتین، موضوعی رو انتخاب کردین که واقعا درد جامعه. خداوند برای همه توفیق بده. ان شاء الله چیزی که گفتیم خداوند توفیق عمل عنایت کنه.
خب ما اعلام کرده بودم که گزارش از خانم نوروزی داریم که اشتباه شد، ببخشید. خانم شایما وفا بودن که از شهر هرات بر ما گفتگو فرستاده بودن.
Oh, Roger, the lake, oh, check him on me, oh, yeah. He's the
هستی سینما و صدای فرهاد دریا و با شعر شهید عبدالقهار آسی تقدیم شما دوستای عزیز شد. در خدمت شما سرور نجمن هستیم. مینا جان سپهری هم آمدن به جای ما. سلام، خیلی خوش آمدیم.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم بیات عزیز و عرض سلام روز بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین. بحث الگوره درباره کودکان عزیز دیروز هم بحث شد و صحبت شد از جهات مختلف و اینکه چه کسی میتونه الگو باشه، ویژگی های الگو چی هست، باز چه ویژگی های یک شخص را به خصوص در مورد پدر و مادر او را میتونه تبدیل به الگو بکنه. ادامه بحث را در خدمت شما هست.
بله بله، دیروز هم صحبت کردیم که در واقع الگو سه مشخصه اصلی داره برای هر کسی.
بله.
این که اول شناخته شده باشه برای کسی که میخواد اونو الگو برای خودش در نظر بگیره.
بله.
دوم این که اون الگو براش دوست داشتنی باشه.
بله.
یعنی این که با اون فرد یه حس و حال خوب پیدا بکنه.
بله.
و این که احساس بکنه این الگوش نسبت به بقیه معتبرتره.
بله.
این سه مشخصه مشخصه اصلی الگو هستش. حالا خیلی وقتا میشه خواهیم باید تذیر که بعضی پدر مادرها میان صحبت میکنن که ما چنین رفتارهایی رو نداشتیم یا مثلا چنین صحبتهایی در خانواده رد و بدل نشده، ولی نمیدونیم چرا مثلا فرزندمون این نوع رفتارها رو داره یا اینجور صحبتهایی رو میکنه. خب همونطور که دیروز هم گفتیم تا 3 سالگی در واقع الگوی فرزندان ما میشن پدر و مادر، والدین یا جانشینان والدینی. خیلی وقتا شاید پدر و مادر خودشون وقتی بررسی میکنن میبینن که آره واقعا این رفتارهایی که فرزند رو انجام میده از سمت سوی خودشون نبوده. یا مثلا این صحبتهایی که از فرزند میشنون
برشون تازگی داره.
بله تازگی داشته و خودشون اینها رو نگفتن. ولی باید بررسی کنن ببینن که آیا جانشینان والدینی نبودن که فرزندشون در کنار اونها ساعتهایی رو بگذرونه. جانشینان والدینی میتونه پدر بزرگ باشه، مادر بزرگ باشه، خواهر برادر بزرگتر باشن و این افراد همونطور که
پرستاری که برای فرزند
میگیرن در شرایطی که هست بالاخره شاید پدر مادر مشغول هستن و پرستار میگیرن و در واقع همون اندازه که پدر و مادر نقش الگو برای اون فرزند داره این جانشینان والدینی هم همون نقش الگو رو برای فرزند میتونه داشته باشه. پس بنابراین ما اگر میخوایم الگوی درستی در تربیت فرزندمون باشیم نه تنها باید رفتارها گفتارهای خودمون رو حتی منش بینش خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم، باید اون افرادی رو که میدونیم فرزند ما حالا چند ساعتی در روز در کنار اونا هستش و اونو مورد بررسی قرار بدیم. بدونیم که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری، از لحاظ گفتاری این افراد چه افرادی هستن که فرزندمون داره با اونها بزرگ میشه، تربیت میشه. چرا که زیر 7 سال در واقع زیر سنی خیلی حساسیه که ما میگیم که تربیت رشد اخلاقی و شخصیت روانی کودک شکل میگیره و خیلی مهمه این سن که بالاخره اگر از هر کسی الگو گرفته خیلی از نکات حتی باورها حتی افکار اون افراد میتونه در اون کودک شکل بگیره و بعد اصلاحش این مقدار سخت‌تر میشه.
بله.
و حالا خیلی وقتا میشه که در واقع پدر و مادر میخوان یه الگوی خوبی باشن برای فرزندشون.
بله.
ما یک نظریه داریم به اسم نظریه تکامل.
خب.
نظریه تکامل فقط ظاهر و فیزیک افراد رو در نظر نمیگیره. نمیگه که موجودات زنده روز به روز از لحاظ ظاهری، از لحاظ ویژگی‌های فیزیک و جسمانی باید بهتر بشن، بلکه از لحاظ شخصیت‌های روانی هم باید بهتر و پخته‌تر بشن و رشد یافته‌تر بشن. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که ما همیشه میگیم در تربیت فرزندان پدر و مادر اول باید خودشون رو تربیت کنن بعد به تربیت فرزندشون برسن. حالا خیلی وقتا هست که من مادر، من پدر وقتی میام رفتارهامو و شخصیت خودم مورد بررسی قرار میدم متوجه یه سری از ایرادات خودم میشم. این که مثلا احساس میکنم من یه فردی هستم این مقدار خجالتی، فردی هستم این مقدار اعتماد به نفسم پایینه، فردی هستم این مقدار افسردم یا مثلا خیلی استرسی هستم یا خیلی سریع خشمگین میشم و پرخاشگر هستم. اینا رو میدونم که من دارم و حالا اگر میتونم که اینها رو در خودم اصلاح کنم که چه بهتر. هم در خودم اصلاح کردم، هم اون کسی که فرزندی که داره از من الگو برمی‌داره اون هم رفتارهای بهتری رو از من یاد میگیره. اما اگر من در سنی باشم، حالا 50 سالم هست که خیلی از پدر و مادرها میگن واقعا برای ما سخته که بخوام شخصیتمون رو عوض بکنیم یا تغییر در خودمون ایجاد کنیم. خیلی خب، حالا من در سنی هستم که این موقع برام سخته واقعا این تغییر فقر رو در خودم ایجاد بکنم، ولی من میتونم با آگاهی از این که این حالا مسائل در من وجود داره، این مشکلات در من وجود داره، با آقای عزیز سعی کنم اینها رو به فرزندم منتقل نکنم.
پس اون تکاملی که گفتین در واقع داره خود ارزیابی اتفاق میفته که ما خود ما رو ارزیابی بکنیم و ببینیم که اگر عیب و ایرادی هست در رفتار ما کجا هست، و میشه حتی در جمع خانواده بشینیم با هم صحبت بکنیم، بگیم که خب از کدام رفتار ما خوشتان میاد یا کدام رفتار بر شما آزاردهنده است.
بله.
نقاط قوت تشخیص بدیم، نقاط ضعف تشخیص بدیم، و اینجاست که این تکامل کم کم اتفاق خواهد افتاد.
بله.
نقاط ضعف از بین میره و نقاط قوت انشالله تقویت میشه.
تقویت.
حالا در شما در مورد فرضیه تکامل گفتین، خب در طبیعت این فرضیه خودش اتفاق میفته. این
دقیقاً
خود طبیعت کار خودم میکنه از نظر فیزیک و فیزیولوژی، ولی در روان انسان دیگه دست خود آدم هاست که یک شرایطی را در پیش بگیرن، خود ارزیابی بکنن مرتب و منابع اطلاعاتیشان مطالعاتیشان بالا ببرن که بتونن تکامل را در وجود خودشان در روان خودشان شکل بدن.
بله دقیقا همطور. و چقدر اون موقعی که احساس بکنیم که من فرزندی تربیت کردم که لحاظ شخصیتی از خودم بالاتر هست، چقدر میتونم افتخار بکنم به این که تونستم حداقل اگر خودم ایراداتی دارم در فرزندم اونها رو در واقع تثبیت نکنم و گسترش ندم.
یعنی یک سلسله رفتارهای غلط حالا اگر از قدیم نسل به نسل منتقل شده، یک جایی ما متوقفش کنیم
کم رنگش بکنیم که نسل های بعد اون رفتارها کم رنگ تر بشه.
بله.
اگر خشونتی هست کم رنگ بشه.
بله.
اگر خجالت هست کم رنگ بشه. اعتماد به نفس پایینی هست کم رنگ بشه، اعتماد به نفس بالا بره.
بله.
چقدر خوبه خب ما بتونیم
گرایش به خرافات هست کم رنگ بشه.
بله دقیقاً.
خیلی مسائلی که جامعه ما متاسفانه درگیرش هست.
درگیر هستیم. بله. 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 و بعد می‌بینیم که چقدر می‌تونه وقتی اینو ما دورنماشو ببینیم، هر کسی برای فرزند خودش این رو در نظر بگی، دورنمای جامعه چه قشنگ تنتونه باشه.
بله. من مثلا یک نمونه خانم سپهری عزیز، مثلا تنبیه بدنی چیزی بود که خب قبلا در جامعه زیاد اتفاق می‌افتاد.
بله.
خب در نسل قبلی ما یک مقدار شاید نهادی نشده بودی خشونت. بله. و ولی کم کم خوشبختانه اینمی تکامل اتفاق افتاد. بله. در جامعه، در مدارس ممنوع شد، بالاخره کارهای فرهنگی که در رسانه ها انجام شد، کارشناسی هایی که صورت گرفت، این مقدار ذهن جامعه را روشن کرد پدر و مادرها را که این تنبیه بدنی خیلی مضر است و هیچ اثر مثبتی نداره روی روی فرزند، بلکه طرف بیشتر تخریب میکنه.
دقیقاً.
و اینمی تکامل ما انشالله کوشش بکنیم که در خانه و خانواده هم روز به روز انشالله تقویتش بکنیم و بریم به سمت رفتارهای بهتر، یک سلسله از رفتارهای درست تقویت بکنیم و سلسله رفتارهای غلط متوقف کنیم.
به امید خدا ان شاء
الله. تشکر.
خواهش
می‌کنم. لطف کردین.
سپاس. خدا نگهدار شما.
سلام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
نوشتن که دنیای بدون لبخند مثل آسمان بدون خورشید است. امروزتان پر از آرامش، امروزتان پر از لبخند. سلام، صبح بخیر. و گفتن که لبخند یادتان نرود.
لبخند یادتان نرود.
بله. و در ادامه گفتن که الگوی مناسب اول از همه وجود مهربان مادرم هست که همیشه مرا براه درست و لبخند و مهربانی راهنمایی میکنه. خانم منیجه از مشهد این پیام خیلی خوب فرستاده.
تشکر. سفرو جانم نوشند صبح آغاز عشق، انتهای غفلت و زمان پرستش با کسی است. در خانه صبح هم خدا هست هم آفرینش. درود، روزتان بخیر، پر از اتفاقهای خوب. وقتی به قدرت مطلق خدا تکیه کنی، نگرانی هایت رنگ میبازه. امروزت پر از حس آرامش. تشکر از صفورا جان عزیز و نازنین.
خب در حالی که ساعت 10:43 دقیقه است، برگردیم اگه مختاریم به موضوع الگو.
بله.
و درباره الگو صحبت بکنیم.
بله. پدر پیری میگفت یادش بخیر. یادش بخیر خورد که بودیم، بابا جان دست مرا گرفته همراه خود میبرد بازار. بابا پیش ما هم از پشتش راه که میرفت، قد راه رفتنش خوشم میامد که توبه.
میگفت که او زمانا، زمانی که ما خورد بودیم، رسم نبود که اطفال یا جوانا پهلو به پهلوی کلانا را برن. کوشش میکردن که یکی دو قدم از اونا کرده پستر باشن. من هم همی رقم بودم.
بله. پشت سر بابیم که را میرفتم، خوش داشتم که پای خود جای پای بابا جانم بانم. خوش داشتم خودم هم که بابا شدم مثل بابی خودم مهربان باشم، اطفال دوست داشته باشم، نوازهای خود گرفته بازار ببرم و بر اونا خوردنی بخرم. بابیم هر بار که مرا بازار می برد برم خوردنی می خرید. کلچه، ساجق، کشمش نخود، پله، مامپولی و دیگه رقم رقم خوردنی ها.
آله ای پدر پیر میگه که آله خدا رو شکر 12 تا یا 12 تا نواسته دارم.
نام خدا.
هر کدامشان از او یکی دیگه کده قندتر و قندولتر. ایقه دوستشان دارم که اگه یک روز خانه ما نیاین بیخیب من جگرخون می شم. هر کدامشان که خانه ما میاین خوردهایشان میدون و خود در بغل مندازن، کلانهایشان هم دست مرا ماچ میکنن و من رویکایشان هم ماچ میکنم و خوردهایشان روی زانوی میشانم و کلانهایشان هم در پلو میشانم. نواسایم خیلی شیرین هستن، خیلی و خیلی من اونها رو دوست دارم.
بله پدر پیر ایران میگفت که اگر کدام وقت پدر یا مادرشان نواسای ما جنگ کنن، پیش روی اطفال چیزی نمیگم، مگرم وقتی اونا از خانه بیرون شدن و طرف بازیشان رفتن خوب سبق پدر و مادر میتوم که نواسای قنده مرا جنگ کردن.
بله.
البته نواسای ما نصیحت میکنم که به گپ پدر و مادرشان باشن و بیگفتی نکنن.
خب اینه یک ماجرا و یک حکایت از زندگی یک پدر کلان محترم. و وقتی یک نفر مهربان اما الگوی خود بسازیم، خودمان مهربان میشیم دیگه.
زنده باد همه باباهای خیلی دوست داشتنی و همه بیبیهای خیلی مهربان.
بیا بچم روی تا ماج کنم، ترا دوست دارم، شیرینم.
ترام دوست دارم. از جان برم چی قصه میگی؟ قصه پولیسی میگی؟ خیلی زیاد خوش دارم. هم ترام دوست دارم.
اخ صدقت چاو مدارم.
خب در کنار شما دوستان عزیز هستیم و حدود 13-14 دقیقه از برنامه مانده که انشالله شما تا پایان برنامه هم را همراهی بکنین و جایی نروین، رادیویتون هم خاموش نکنین، ما را بشنوین. خب روز سه‌شنبه است و بخش کتابخانه را آماده پخش داریم که ببینیم کتابی که معرفی میشه نامش چی است و محتوایش چی است.
نام خداوند نقل و تگرد، نفس‌های باد و تپش‌های برگ. دوستان عزیزم سلام، من نگین محمدپور هستم. امیدوارم حال دل همگیتون خوبه خوبه خوب باشه. من مدام تا یک کتاب عالی رو بهتون معرفی کنم. مجموعه 1001 افسانه، سی عروسا سی داماد، به روایت محمد رضا شمس، تصویرگر خانم رودابه خائف. محدوده جغرافیایی افسانه ها به گستردگی درون انسان است. نبرد بین خیر و شر، نبرد همیشگی کردار انسان است که در درون او روی می دهد. به گفته افلاطون، کردار انسان نیکی و بدی است. آغاز نیکی ترک بدی است و آغاز بدی ترک نیکی. در افسانه ها با پیروزی خیر بر شر و نیکی بر بدی، انسان به سوی کمال راهنمون می شود و به مفهوم واقعی انسان می شود. عزیزانم، حالا می خواهم یک داستان از این مجموعه بزرگ و براتون بخونم. شب بعد. شبی سفیان سوری به خانه فضیل و ساعتها درباره آیات خدا با او گفتگو کرد. سفیان گفت: چه شب مبارکی بود امشب و چه صحبت شیرینی داشتی. فضیل گفت: چه شب بدی بود امشب و چه صحبتهای تلخی داشتی. سفیان پرسید: چرا؟ فضیل گفت: زیرا تمام شب در بند این بودی که چیزی بگویی و من خوشم بیاد. من هم در بند آن بودم که حرفی بزنم تو خوشت بیاید. هر دو مشغول حرف زدن شدیم و از یاد خدا غافل شدیم. پس تنهایی و مناجات با خدا بهتر است. پایان.
خب، موضوع برنامه ما الگو هست. یه هفته دوست داریم که شما هم شرکت بکنین، این که از چه کسای خودتان الگو میگیرین، چه ویژگی هایی به نظر شما یک الگو داره و خود شما هم آیا نقش یک الگو رو داشتین در زندگی خانواده، اطرافیان؟
و معمولا وقتی میگم که از چه کسی الگو میگیری، بیشتر میگن از پدر، از مادر، از امو، کسایی که اولین معلمای ما هستن در زندگی. و معمولا هم الگوگیری ما از پدرها و مادرای ماست.
الگوی خوب خود بنده پدر منه و از کلن تقلیده که من کردم از پدر کردم، چون پدر من یک شخص روشن فکره و خیلی زندگی خوب و مرفعی داره. به مو منوال من زندگی خود از رو زندگی بابا خود تقلید کردم. خیلی تاثیرات عالی داشته، چون خیلی یک زندگی خوب و خوشی داشتیم تا به الحال، و همین تاثیر مهم و مفید هم همینه. مادر میتونه باشه الگوی کودکان، خاطر از اینکه از زمانی که طفل تولد میشه پیش مادر بیشتره. معمولا تا سن 7 سالگی خوب بیشتر به خانه پیش مادر خاطر میکنه، و مخاطر که او طفل بیشتر خود مادر انس میگیره و الفت میگیره.
بله، مادر واقعا یک نقش بی‌نظیر داره، نقش خاص بی‌نظیر که میگیم واقعا تکرار ناشدنی است. لحظه به لحظه زندگی فرزند با مادر است که گره خورده.
دیگه هیچ کسی جای مادر واقعا در زندگی نمیتونه بگیره. خب، امروز سه‌شنبه است و ما یک مقدار درباره موضوع صحبت کردیم. ف فردا هم بازم بحث ادامه داره. فردا کوشش میکنیم بیشتر درباره بازم اهمیت الگوی در زندگی صحبت بکنیم و از شما بپرسیم که الگوی خوبی هستین؟ هستیم کلن خود ما.
بله.
اگه بخیر درباره خود ما فکر بکنیم.
خودارزیابی بکنیم. بله.
بله. بله. و اگر والدین که ما پیشتر صحبت کردیم الگوی خوبی یا اولین الگو در زندگی ما هستن، اگه اونا الگوی خوبی نباشن،
بله،